عناوینی چون عیسای درخشان، عیسای رنجبر و عیسی مسیح که در سومین مرحله از مراحل کیهان شناسی معنویت مطرح شد، در گسیل آگوستین به مسیحیت نقش تعیین کننده‌ای داشت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پنجره های رو به مهتاب که در شبکه فرهنگ رادیو پخش میشه و شما شنونده هستید. امشب با استاد حسن بلخاری قهی طبق معمول چهارشنبه شبها درباره فلسفه هنر صحبت میکنیم. استاد اینجا هستن، سلام علیک کردیم، مجددا سلام میکنیم و عرض ادب.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم و معزز عرض شب بخیر دارم.
چه هوای خوبی هم شده.
بله.
حالا اینم
آره این خیلی خوب بود.
ببینید که شما کتتون هم در میارید، کت زیبایی هم که نوبت کردید. هوای خیلی خوبی شده، متوازن تکلیفش مشخص نیست. بپوشه کت یا نپوشه.
بله. البته خب هوا گرم نیست، یعنی سرد هم نیست. این جریان باد به ویژه حالا در این گونه مناطق و اینها فضای سبز که وجود داره، این خیلی مؤثره هم تو روحیه و هم به هر حال.
من دوستی دارم تو این هوا میگفت هوا ولرمه. نه یا اینجوری هست. خب ما برنامه امروز رو ادامه فلسفه هنر مانی رو در بردی صحبت میکنیم و تأثیر از ما از هنر مسیحیت شروع کردیم، درباره آگوستین قدیس صحبت کردیم و تأثیراتی که مانی و هنر معنویت در آگوستین قدیس داشته و در هنر مسیحیت داشته. چندین برنامه رو به این موضوع اختصاص دادیم. امشب آخرین بخش هستش که درباره مانی صحبت خواهیم کرد. با امید خدا از هفته آینده ادامه خواهیم داد در مورد آگوستین قدیس. استاد حسن بلخاری قهی برای ما صحبت خواهند کرد. تلفن های برنامه رو در همین آغاز عرض می کنم خدمتتون و یه قراری با شما شنونده های عزیز می خواهم بذارم که عرض می کنم این قرار رو. تلفن های برنامه 220-485-220-588-20-20-588-20-20-588-20 و شماره پیامک 30558. قراری که من با شما میخوام بگذارم به امید خدا از این برنامه به بعد، با توجه به اینکه میخوایم پیامک های شما رو ما بخوانیم، اگر نتوانستیم بخوانیم فقط نام شما رو ببریم بگیم ما پیامک های شما رو دیدیم، یعنی به نوعی مخاطب خودمون رو دیدیم، کسانی که زحمت کشیدن پیامک دادن ما اونها رو دیدیم و اسمشون رو خواهیم برد و اسمشون رو حتما میبریم. فقط شما باید دقت بفرمایید که پیامک برای ما میدید حتما اسم خودتون رو و شهری هم که فرستادید اگر خواستید میتونید برای ما در پیامکتون مشخص کنید. در تلفن ها هم همین کار رو بفرمایید. انشاءالله دوستان یک بخشی رو اختصاص میدن فقط به اسامی شما عزیزان که تلفن زدید، یعنی نام شما رو میبرن. اون سوالاتی که مطرح اگر شده دوباره مطرح نمی کنن در تلفن ها. همینطور هم من در پیامک ها عرض کنم که بعضی از سوالات هستش که خارج از اون بحث هستش، منتهای مراتب ما اسم شما رو می برن که پیامک شما دیده شده و نام شما برده شده. پایگاه اطلاع رسانی ما با توجه به مژده‌ای که من خدمتتون دادم، آقای کاظم‌زاده مدیر محترم شبکه فرهنگ و آقای عربی به بنده گفتن پیامک های شما پایگاه اطلاع رسانی روی پایگاه اطلاع رسانی روی سایت ما، برنامه های ما از اردیبهشت سال گذشته تا اکنون تا 3-4 روز قبل، برنامه 3-4 روز قبل هست. میتونید مراجعه کنید به سایت شبکه فرهنگ که الان خدمتتون عرض می کنم www.radiofarhang.ir میتونید مراجعه کنید، برنامه ها رو بشنوید روی سایت و دانلود هم اگر خواستید بکنید باید دستگاه دانلود مثل اینکه داشته باشید. از طریق ماهواره هاتبردم عزیزانی که خارج از کشور اقوامشون، دوستان، آشنایانشون هستند میتونن بهشون بفرماین از طریق ماهواره هاتبرد و نیلسد میتونن برنامه های رادیو فرهنگ رو تو اون بخش رادیوها اسم رادیو فرهنگ رو پیدا بکنن و برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما رو بشنوند. خب من خیلی حرف زدم، نفسم هم گرفت. حالا نوبت استاد برخایی هست. بعد از شنیدن موسیقی استاد برای ما درباره کیهان شناسی ما دوسر میکنم صحبت خواهم کرد.
همچنان که شما فرمودید ما در اصل در متن همون بحث اصلی که فلسفه هنر بود و بعد رسیدیم به فلسفه هنر مسیحی و به ویژه آرای آگوستین، از اونجا به دلیل اینکه آگوستین 7 سال در اندیشه مانوی یا در دین مانوی بود سریع به اندیشه مانویان زدیم و الان تصور میکنم در 7-8 جلسه که تا به حال داشتیم قسمت مهم و اعظم اندیشه و جهانبینی مانویان رو در ابعاد مختلف بحث کردیم. این هم با استناد به اون معنا که به ویژه در اندیشه و هنر مانویان هنر بازتاب مطلق معناست و به عبارتی ادراک مبانی هنری مانویان بدون ادراک جهانبینی و نوع نگره و اندیشهی که نسبت به هستی و کیهان و جهان و انسان داشتن تقریبا غیر ممکن و محال هست. به همین دلیل ما روی جهانبینی اینها و خودمانی به ویژه تأکید جدی داشتیم. در جلسه گذشته من از 3 مرحله کیهان شناختی مانویان 2 مرحله را عرض کردم. مرحله دوم به یک عبارت مرحله اسارت پسر نور بود و پسر جهان روشنایی بود که متوجه شدیم در قسمت جنوب یا تاریکی گرفتار شده بود، بعد روح زنده که در جهانبینی مانویان تمثالیست از مهر یا از میترا. اینو نکاتیست که جلسه گذشته عرض کردیم. خواهش می‌کنم وارد میشن و بعد این رو نجات میدن. لکن یه نکته بسیار مهم وجود داره که به نحوی خودش مقدمه‌ای برای ورود به مرحله سوم کیهانشناختی مانویان یا اون ستون دقیقا نور یا ستون شکوه که اشاره مختصری داشتیم و انشالله امشب بازش میکنیم هست. به یک عبارت نجات پسر نور از جهان تاریکی، از جهان جنوب مقدمه است برای ظهور مرحله سوم. حالا چرا مقدمه است؟ چون علتش این هست که ببینید درسته که پسر نور نجات یافت و گفتیم اون دیالوگ یا گفتگوی زیبایی که بین روح زنده یا همون مهر ایزد وجود داشت با اون پسر نور، خودشون اصلا 2 ایزد شدن، یعنی 2 ایزد از نوع گفتگوی این دو به وجود آمد. پس به یک عبارت درسته که پسر نور نجات پیدا کرد و به ملک اصلی خودش بازگشت، اما واقعیت قضیه اینه که بسیاری از ذرات نور در جهان ماده گرفتار ماندند. از یک سو باید تمهیداتی برای نجات این ذرات نوری از سوی آسمان روشنایی و از سوی ایزدان و خدایان منطقه روشنایی صورت می گرفت، چون معنا نداشت ذره های نور در جهان ماده در ظلمت جهان ماده گرفتار باشند. می دونید من روی این مسئله تاکید می کنم تا به نحوی به این نگری بسیار جدی مانویان برسم که هستی چیزی جز جنگ خیر و شر نیست، جنگ نور و تاریکی، معنا و ماده، ظلمت و روشنایی نیست. یعنی ببینید اگر حضور روح زنده یا همون میترا و مهر و ورودش به جهان تاریکی و بعد نجات پسر نور سبب در حقیقت نجات و رهایی کل ذرات نوری عالم می شد که در جنوب گرفتار بودن، دیگه پروسه هستی تمام می شد، بسته می شد، دیگه چیزی نبود. یعنی جهان نور در قلمرو خودش بود، جهان تاریکی هم در قلمرو خودش بود، ضمن اینکه دیگه جهان نور بر اثر تنازعی که به وجود اومده بود دیگه تجربه جنگیدن با ذرات تاریکی رو داشت، ضمن اینکه صدهای محکمی هم میتونست مقابل اونها بزنه و هر دو در یک کمون و سکون مطلق به هستی خودشون ادامه بدن.
دیگه این تعلیق خود این تعلیق خود تعلیق باعث حرکت دیگه.
ببینید تا تعلیق و تضاد نباشه حرکت وجود نداره، حرکت محصول ثنویته. به عبارتی هنگامی که دو چیز مقابل هم قرار میگیرن یا نسبت به هم حالت غیریت به وجود میاد، اونجاست که حرکت در اصل ایجاد میشه. این البته متفاوت هست با مفهوم حرکت جوهری در فلسفه ملا صدا که اونو جای دیگه باید بهش پرداخت، الان وقتمون رو میگیریم. خدمتتون عرض بکنم که پس یه نکته این که نفس ماندن ذرات نور در قلمرو تاریکی این تضاد مطلق و دائمی رو بین خیر و شر، نور و تاریکی ایجاد کرد. و نکته دوم و بسیار اتفاقا کلیدی و بنیادی این که نجات پسر نور از جهان تاریکی به صورت نمادین الگوی نجات بخش همه ذرات نور من الازل الالابد شد.
امید.
آفرین خیلی عالی، امید، خیلی عالی. این نکته جالب بود. یعنی ببینید اگر این پسر زنده و در اصل سالم از جهان تاریکی نجات پیدا نمی کرد و همچنان در متن ظلمت می موند، امید محو می شد، امید کشته می شد. می دونید هر دینی باید در کنار بیان سختی ها و خطرات ماده و مادیت، دنیا و زندگی مادی، باید حتما یک راه نجات و مهمتر یک طریقت نورانی امید هم بگذاره، وگرنه شوق رفتن رو، شوق نجات یافتن رو، شوق پیوستن به اصل رو هر کسی که دور ماند از اصل خیش بازجوید روزگار وصلش، اون رو گرفته از مخاطبای خودش، از پیروان خودش. پس جهانبینی مانوی با یک زیرکی خاصی پسر نور رو نجات میده تا به نحوی الگوی رهایی بخش تمامی ارواح انسانی باشه که در جهان ماده گرفتار آمدن. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این ملک خراب آبادم. به عبارتی نجات از این ملک خراب آباد به نحوی با استناد به اون الگوی نجات پسر نور برای همه انسان‌ها ممکن می‌شد. و یه نکته بسیار جالب تجمع بدهید. ببینید وظیفه و تکلیفی که خدایان قلمرو و منطقه نور دارن برای نجات پسر انسان یا پسر نور، این صرفاً به اون برگزیده بر نمیگشتا. یعنی بعد از این ما شاهدیم که میترا، حالا الان میگم جهان رو چجوری میافرینه، یا این مهر ایزد تا به نحوی فضایی درست بکنه که همه این ذرات نوری بتونن آزاد بشن. به عبارتی تکلیف و وظیفه خدایان منطقه نور خاص پسر نور نبود، خاص تمامی اون ذراتی است که در قلمرو به ماده گرفتار بودن و باید اینها نجات پیدا میکرد. خب حالا خارج از این مقدمه، ما اگر بخوایم وارد مرحله سوم بشیم، اینجا لازم هست این نکته رو بیان بکنیم و اونی که ببینید خیلی جالبه، جامعه دیدید رو توجه کنید. الان مثلا اگر به حالت دستهای من شما نگاه بکنید که قسمت شمال میشه قلمرو و نور و قسمت جنوب میشه قلمرو و تاریکی، ما در حقیقت داریم از دو فضای تجریدی حرف میزنیم. هنوز این کره زمین شکل نگرفته، آسمان ها شکل نگرفته، اینا تو مرتبه دیگری از مراتب هستی اتفاق میفته. یعنی این جنگ نور و جنگ تاریکی، حتی از شمال و جنوب و شرق و غرب هم که استفاده میکنیم، فقط به فقط استفاده از یک کلماتی است برای اینکه مطلب رو روشن بکنیم برای کسانی که در عرصه این دنیا هستن. ولی اصل مسئله، مثلا شما اون دیالوگی که بین خدا هست و اهریمن و شیطان تو قرآن که چرا سجده نمی کنی و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس و بعد و ما منعک، خیلی صریح این گفتگوست دیگه، میگه تو چرا سجده نکرد، چه چیزی منع کرد، ما منعک انت اسجد، چه چیزی تو رو منع کرد که سجده بکنی، که مثلا او قیاس میکنه میگه انا خیرون من، من از او بهترم، من از آدم بهترم، و دلیلم میگه به زغم خودش، یه علت فلسفی هم به قول خودش ذکر میکنه که خلقتنی من نار، جنس من از آتیشه و آتیش میل بلندی داره، میل بالایی داره، میل صعود داره، و خلقته من تین، آدم رو از خاک خلق کردید، خاک سنگینه، ثقیله، حجیمه، جسیمه و میل سفلا داره، میل سقوط داره. راست هم میگه تو این قلم رو، این استدلالش از لحاظ علمی درسته، اصلش نه ها، اصلش چون برمیگرده به یه مقایسه و اول من قاسفه و رجیم، اولین کسی که قیاس کرد رجیم شد، نفس قیاس غلطه. چرا؟ چون جنس شی بیانگر ماهیت معنوی شی نیست. این مهمه ها، این خیلی نکته مهمه. ولی این که خب بله، آتش میل بالا داره، شما آتش که روشن میکنی میدید برگشت که نداره، که میره طرف بالا، خاک رو رها بکنی جاذبه میکشدش پایین. این استدلال ابلیس داشت، ولی اصل مسئله غلط. پس دیالوگ وجود داره. حالا این دیالوگ رو شما مثلا تو جهان بینی اسلامی کجا میخواید نشون بدید؟ این تو کره زمین اتفاق نیفتاده، تو آسمان ها اتفاق نیفتاده، این توی مرتبه فراتری از این مرتبه عالم که شامل آسمان ها و زمین هست اتفاق افتاده. اینو گفتم تا بگم
آسمان ها و زمین، زمینی نیست، در خلاء اتفاق افتاده،
اون بالا،
اون بالا.
آره اصلا حالا خلاء ما نمیگیم، آره یه عالم دیگری میدونی، یه مرتبه دیگری که خیلی جالبه. ببین جالبه، مرتبه که جرمانیت نیست، جسمانیت نیست، هرچی هست تجرده، ولی هست، ولی هست، کاملا وجود داره. و اینجا اتفاق خیلی شبیه برخی اندیشه های اسلامی، مانوی، مسیحی، چون اینا همه به هر حال از یک معنا صحبت میکنن در مواردی همه جانه. خدمتون عرض میکنم که مهر باید یک کاری بکنه، پسر نور رو نجات داده و برگردنده به منطقه نور، به قلمرو و نور، به ملک نور، اما ذرات موندن. مهر اینجا بر اثر الهام از زروان، اون ایزد نخستین، ایزد اول که مفصل در موردش من صحبت کردم جلسات قبلی، متأثر از الهام او میاد چیکار میکنه؟ خیلی جالبه اینجا، تو اسطوره دیگه، میاد آرکونها رو میکشه. ببین تو جهانبینی اسطوره‌ای مانی دو تا اصطلاح مهمه، یکی آرکان یا آرخان، یکی آن، آن آرخون یا آرکون. آرکون یعنی تایتان، آرکون یعنی دی، یعنی قول، یعنی نوادگان تاریک، یعنی نمادهای ظلمت، آرخون یا آرکان. مقابل اینها آون دارید. آون یعنی فرشته های نوری. ببین اینجا شما فرشته های نوری داری، میشه آون. اون طرف معادلش آرخون ها رو دارید و این برمیگرده به یک اندیشه زرتشتی، که البته من اینو مال زرتشتیت ثانوی میدونم نه زرتشتیت اصیل، که مثلا هنگامی که اهورا ایزدان رو خلق کرد، اهریمن در مقابل اهورا دیوها رو خلق کرد. این تقابل رو من به نحوی متأثر از اونجا میدونم. خب آرخونا کیا؟ گفتم پسران تاریکی. اینا مهر یک هجوم سنگین میاره به اینا و اینها رو میکشه و اینها رو میکشه، از بین میبره. آفه نکته بسیار حیرت انگیز که حالا قرار شد این هفته تمومش بکنیم، ولی حالا ببینید چی شد. اگر دیدم وارد باد بشم وارد میشم، سانسور نمی کنم خودم. ببینید خدمتتون عرض کنم که نکته بسیار کلیدی و بنیادی و تعویلی و تعویلی، همینم سبب میشه که بگم اگر باد بحث بکنیم روش بحث میکنیم. نکته بنیادی اینه که از پوست تن اینها و از جسمانیت، یعنی نور یه جورایی به ماده چیز جهان تاریکی به ماده نزدیک بود دیگه، جهان تاریکی جرمانیت داشت دیگه، از جرمانیت و از پوست اینها چیزی که ما اینجا داریم اینه که دقیقاً چیزی در حدود 8 تا فلک درست میکنه. این دیگه مرحله سوم، یعنی ورود به مرحله سوم، و 10 تا آسمان. یه مقدارم برای ما عجیبه، چرا مثلا 8 تا زمین 10 تا آسمان 10 تا فلک درست میکنه؟ 7 فلک خیلی مشهوره، تو یونان هم بود، هفت چنگی که هفت آسمان. بعد توی قرآن هم ما داریم سبع سماوات داریم، سبع ارضین داریم، یعنی هفت آسمان داریم، هفت زمین داریم، که مثلا معتقدیم عیسی مسیح در آسمان چهارمه. حالا این احتمالا بر اساس جهانبینی خود مانوی ها باید دقیقا تحلیل بشه.
این را دارم در این اعداد.
آفرین. الان قصد ندارم که روی این مسئله مثلا 10 و 8 و اینها صحبت بکنیم، ولی به هر حال روی 8 و 10، یعنی 10 تا آسمان هست زن. حیرت انگیزیش اینه، اون تعبیلیه اینها. تعبیلیه اینه که تو این ساحت از پوست اینها زمین ساخته میشه و آسمان. این حتی آسمان یه مقدار فرق میکنه قصه‌ش ها، ولی حالا میگم چرا فرق میکنه. ولی این چی میخواد بگه به نظر شما؟
جسم ناپاک.
آره، میخواد بگه هستی مادی جنسش جنس پاکی نیست. این خیلی مهم.
میکنم حضورتون طبق قراری که گذاشتم. میخونم. عرب هستم، از تهران سوال داشتن که منتظر برنامه بودن و باید بخونم، حالا من اینا رو تونتون میخونم. و آقای احمدی یا نمیدونم میم احمدی از تهران یه پیشنهاد داشتن در مورد موسیقی فاصله برنامه و عرض میکنم که آقای فودیا خانم فتوحی از اصفهان در مورد جلسات گذشته برنامه گفتن که عرض کردم در سایت میتونن پیدا بکنن. ببخشید من با این سرعت که میخونم فقط دارم با همین سرعت اسامی رو میخونم. و یک سوال اینجا مطرح هستش که اون رو میپرسم از استاد بلخاری، اون این هستش که سلام خسته نباشید، آکو هستم از روانسر. سوال من این بود که هنر در فلسفه چه نقشی دارد؟ با تشکر.
بله، هنر در فلسفه. بله، فلسفه که در حالا اکثر قضیه فلسفه در هنر این نقش رو داره که در تأویل، در نقد، در تبیین نظریه سبک‌ها، در تبیین ماهیت هنر و چیستی هنر بسیار به کار میاد. از اون طرف هنر هم منبع الهامی میشه برای فلاسفه و به یک عبارت لطافت و ظرافتی که در هنرها وجود داره به نحوی موجبی میشه برای انگیزش های فکری و نظری در قلمرو فلسفه. و اصلا کل برنامه های ما هم که به نحوی هم گاهی مطلق فلسفی بحث میکنیم و گاهی مطلق هنری، ایجاد پیوند میان اندیشه و احساس، بین فلسفه و هنر، دل و عقل، این بنیانی است که ما در ماهیت اصلی این برنامه داریم جستجو میکنیم. و برنامه های یک سال گذشته که حالا دیگه بیشتر از یک سال داریم، میشه نزدیک 13 ماه میشه. و همچنان که فرمودید جالب، خود منم رجوع کردم دیدم که از اول سال گذشته که این بحث رو شروع کردیم، اول اردیبهشت، تمامی بحث تقریبا وجود داره. به هر حال در کل این برنامه ها دغدغه اصلی ما همین تبیین نسبت میان فلسفه و هنر بوده. این کلیت بحث
ما در مورد مانی هم صحبت میکنیم، به این هم
ببینید ما چرا رفتیم سراغ مانی؟ صرفا به دلیل اینکه این ادعای پیغمبری کرد؟ نه، به این دلیل که مثلا چرا سراغ مزدک نمیریم و قصدی هم نداریم بریم؟ به این دلیل هست که مانی و هنر مانوی، ارژنگ مانی، تأثیر بسیار مهمی بر نگارگری حتی ایرانی گذاشت بعدها. یعنی حتی در ببینید مانویان خیلی فقط نقاشی که ندارن جناب دادی، که اینا تو خوشنویسی استادن دوج آگوستین تصریح میکنه، اصطلاح آثار با شکوه رو به کار میبره آگوستین. اینا اتفاقا تو زمانی داریم یکی از مانویت هم برگشته ها، ولی با این وجود دو بار وقتی به هنر مانوی میرسه با یک نگاه کاملا تحسین برانگیز ازش صحبت میکنه. بعد اینا علاوه بر نقاشی خوشنویسی داشتن، تشعیر داشتن، تجلید داشتن، تذهیب داشتن، اینا کتاب‌آرایی‌شون بی‌نظیر بوده. فلذا به این دلیل هست که ما اصلا رفتیم سراغ مانی، به دلیل نسبت بسیار وسیع و وسیعی که بین مانویت و هنر و مهمتر تأثیر این هنر بر دوره‌های بعدی تمدن اسلامی ایرانی داره. وگرنه که نه، خب خیلی از شخصیت‌های ایرانی هستن که چون در معرض هنر قرار نمی‌گیرن ما وارد بحثشون نمی‌شیم، مانی رو به این دلیل. حالا اگر بیام سراغ الان دیگه پیامک
بعد یکی دو تا اسم من بخونم. حالا جالبه، خانم مهتاب سعادت گفتن که من از موقعی که برنامه پنجره‌های روی مهتاب رو شنیدم دنبال پژوهش رفتم و کار پژوهشی می‌کنم، به ویژه برنامه‌های استاد بلخاری رو. این یکی دیگه بود و یکی دیگه هم تمام هفته منتظرتون بودم، این رو آناهیتا خانوم از تهران گفتن. خب من خوندم بار سنگینی رو دوشه.
بله بله، چون اتفاقا شما کمترم مثلا در جلسات قبلی، البته به دلیل خب تسلسل بحث، کمتر چون پیام میخوندید، حالا امروز احتمالا خیلی دوست دارید پیام بله. حالا نه اشکال نداره، من تسلسل بحثم از دست نمیدم. هر که شما حس فرمودید که باید پیام بخونید، به ویژه برخی پیام که روحیه بخشم
بله،
از این جهت آزاد باشید. ببینید پس از کالبد آرکانها یا آرخانها هشت تا زمین و از یا هشت زمین که اتفاق خیلی جالب جام بدهتی بدونید کرویه، حالت کروی داره ساخته میشه و بعد از خدمتون عرض بکنم پوستشون ده تا آسمان. بخش هایی از این آرکون ها را مهر میاره در قلمرو به نور، منتها آزادشون نمیکنه، به بند میکشه. آدم اینجا یاد مثلا ضحاک و به بند کشیدنش میفته در اسطوره های ایرانی توسط فریدون، یا مثلا به بند کشیدن پرومته هنگامی که اون جرعه ترو یا جرعه نور رو از عرابه خورشید میدوزه در اسطوره یونانی و برای انسان میاره و انسان رو از سردستان و سنگستان ظلمت نجات میده. خیلی اسطوره های باستان، حالا ما الان بررسی تطبیقی اسطوره ها رو نداریم، گرچه من به شدت تلاش میکنم نمونه های مشابه رو از تمدن های دیگه مثال بزنم. دورهای قبلی و جلسات قبلی هم کاملا همین بوده، ولی این اشتراک به نحوی وجود داره. اینجا دیگه جهان شکل میگیره و اینجا آغاز مرحله سومه. اما میدونی جامعه دیتی، جهان تو سکونه، آسمان ها هستن، زمین هم هست، ولی خیلی جالبه شما بدونی آدم نیست. یعنی در حقیقت ماده هستی وجود داره، ولی اون چیزی که هستی رو دچار تحول میکنه و دچار انقلاب میکنه و به نحوی روح این هستی مادی، یعنی انسان، یعنی انسان، او وجود نداره. یعنی هنوز اولین مرد و اولین زن که تو تفکر زرتشتی مشی و مشیانه هستند،
نه.
تو تمدن اسلامی آدم و حوا، ادیان ابراهیمی هستند، آدم و ایو، آدم و حوا هستند، هنوز وجود نداره. اینجاست که خیلی جالبه شما توجه کنید، اینجا جز مواردی است که برای ظهور حالا انسان و نباتات و معادن و حیوانات و گیاهان، معنویت وارد یک مرحله میشه که جهان مسیحی از این مرحله با انزجار یاد میکنه.
چطور؟
آفرین، با نفرت یاد میکنه. چطور؟ برای اینکه به شدت جنسی میشه. گرچه جناب دتی یه نکته بسیار مهم رو اینجا ذکر بکنم، تو اندیشه انسان کاملا باستانی هنگامی که از مراودات جنسی صحبت میشه، این مراودات کارکردهای کیهان شناختی دارن، کارکردهای سکشوال به معنای قبیحش رو نداره. این تو فلسفه ی هنر مطرحه، ولی خب به هر حال الان جامعه اخلاقی بر نمیتابه اینا، درست هم هست. این عرصه من نمیخوام الان بحث بکنم، ولی میخوام بگم که مثلا وقتی که بر اساس اصل تناظری که تو نیلوفر گفتم یادتون هست، گفتم ببینید تو اون جهان بینی انسان میاد کنشهای خودش رو با کنشهای هستی منطبق میکنه تا هستی رو بفهمه، یا کنشهای هستی رو با کنشهای خودش منطبق میکنه. مثلا مرد، زن، اسپر، آسمان، زمین، باران. شما هنگامی که اینا رو کنار هم قرار میدید، بررسی تطبیقی میکنید، میبینید کنشها و بازتولیدها یکسانه. به همین دلیل تو اکثر تمدنها از قلم رو در قلم رو به اسطوری و حتی اسطوری و حتی قلم رو به مذهبی، زن نسبت پیدا میکنه با زمین. چرا؟ چون هر دو مادر زایشن،
باربری هن.
آفرین، ببینید خیلی مهم ها، و حتی تعابیر این گونه رو در قرآن ما داریم که مثلا برای نساء اصطلاح حرس رو به کار میبره که دقیقا به همین معناست. ببینید میخوام بگم که یه بحث بسیار دقیق علمی رو من دارم اینجا عرض میکنم خدمتون و کاری به بقیه مسئله حواشی ندارم. میخوام این نکته رو عرض بکنم که باید اندیشه جهان باستان رو با مبانی خودش فهمید، با مبانی خودش تحلیل کرد. اگه بخوایم یک بررسی دقیقی داشته باشیم و دقیق متوجه بشیم، ولی خارج از این قضیه، الان من اگر بخوام شرح بدم که چگونه انسان به وجود میاد تو اندیشه مانوی، یعنی اولی مرد و زن و گیاهان چجوری به وجود میاد، خب از دیدگاه اخلاقیات امروز که کاملا تایید میکنم درستم هست، کاملا سکشواله، که مثلا به این صورت بسیار منقبض عرض بکنم که ببینید آنها از مقابل آرکونهایی که تو جهان نور به بند کشیده شدن، ببین گفتم بخشهایی از این آرکونها رو مهر ایزد بخششونه که کشت آسمان و زمین رو درست کرد، بخششونه اوورد کجا؟ دید اینا اگر اونجا باشن دائم مشکل درست میکنن، اوورد تو آسمان نور به بند کشید. اون وقت اینجا که آغاز مرحله سوم کیهان شناختی مانویه، اونها که فرشته های مطلق نوریان، اینها به صورت کاملا اوریان که بهشون میگن دوشیزگان نور، دوشیزگان روشنایی، به صورت مطلق اوریان در مقابل آرکونها ظاهر میشن. آرکونها در یک تنش جنسی اسپرم خودشون رو در هستی رها میکنن، این میاد تو کره زمین قرار میگیره. ببین این اسطوره سازی مانویه، میاد تو کره زمین قرار میگیره، از این اسپرم، ببین زمین رو که عرض کردن، از این اسپرم گیاه میرویه، حیوانات به وجود میاد. حالا سوال خیلی هم سوال مهمیه، چه میدهدی یادتون هست من یک شب تو همین بحث مانویت از این صحبت کردم که مانوی ها ویجیتریان هست؟ یعنی چی؟ یعنی گیاهخوارن. میدونید که مانویت با گوشت مشکل داره. مفصل اونجا نسبت این گیاهخواری رو ویجیتریان بودن رو حتی با هندی ها بازگو کردم. خب اینجا یک سوال بسیار پیچیده و اصلا یک تناقض به وجود میاد. گیاهان بر اساس جهانبینی مرحله سوم کیهان شناختی مانوی محصول اسپرم آرکونا هست. خب پس خوردن گیاه تو این قلمرو چه معنی داره؟
نیرو گرفتنش
از شر. آفرین. یعنی به عبارتی پس ضد اون منطقه نوره و جهت نوریست. اینجاست که میدونید چی میگن؟ اینجا میگن که در حقیقت خیلی حرف جالبیست، اصاره ای که از تن آرکونها خارج شد ذرات نوری بود که اینها در دوره قبل از نور بلعیده بودند. به یک عبارت مهر با این تاکتیک و استراتژی پیچیده خودش دنبال آزاد کردن ذرات نوری یا استخراج و استنباط ذرات نوری پنهانی بود که در جان آرکونها وجود داشت، که در جسم آرکونها وجود داشت. لازم بود اون حرکت ظهور اوریان اونها صورت بگیره، دوشیزگان یا کنیزکان، من حتی جایی اسم انگلیسی این رو، اسم لاتین این رو دیدم، حالا اینجا بله کنیگراسن یا کنیزکان درخشان، اینا رو عبور داد تا به نحوی ذرات نور رو آزاد بکنه. خب بر این اساس گیاه
نوره.
آفرین. ها این تناقض اینجا حل شد. ببین گیاهی که بر زمین می روید، انسانی که در زمین ظاهر می شود، حیواناتی که در زمین ظاهر می شوند، اینها در حقیقت محصول جسمانیت پست آرکونها نیستند، محصول ذرات نوری هستند که بلعیده بودند و در جان اینها وجود داشت. پس گیاه از یک منطقه نوری رسته. خوردن گیاه، ببین خیلی مهمه، میخوام به هنر برسم و تصدیق میکنید، اگه اینا رو نمیگفتم نمیتونستید شما با آثار حیرت انگیزی از نقاشی مانوی روبرو بشید که گیاه رو آیه هدایتی به اوج رسوندا. یعنی من اخیراً چکیده ای از یه فیلمی رو میدیدم که یکی از هنرمنده خوب کشورمون در تو نقاشی های مانی داره میسازه، فکر میکنم تموم شده، حالا من اون چکیدش اونجا دیدم. ببینید هوش رو باز، یعنی به قدر گیاهان، ساقه ها و گل ها تو هنر مانوی زیبا حقیقتن هوشرباست. ترکیب رنگ معرکه است از اون بازسازی هایی که صورت گرفته، به ویژه با استناد به کشفیات منطقه خوچو و ترخان و خدمتون عرض بکنم همون اویغوری ها. خب پس تناقض هم شد.
بله.
در حقیقت این گیاه درسته که از اون اسپرمه، ولی این اسپرم در اصل ذرات نوریه.
اصلا با این هیله خواسته ذرات
نوری رو
آزاد کنه.
هم تلاش بعد خلاصه اینجوری عالم هم به وجود میاد و در حقیقت مسیر آزاد میشه. چون حالا شما تو جهان ماده و زمین، خیلی جالبه، میخوام آرام آرام به ستون برسم و ستون نور برسم و شد دیگه انشالله بحثو ببندم. اینجا شما پس در اصل میجمدتی یه مسیر ایجاد کردید، یه مسیر ایجاد کردید، یک راه ایجاد کردید، یه طریقت ایجاد کردید که این ذرات نور بتونن راه خودشونو به اون منطقه آسمان پیدا بکنن. اینجاست که بعد از شکل گرفتن گیاهان و انسان اولیه و اینها که اسامی مثلا خاصی هم اینها دارن و اینها، در حقیقت اینجاست که حالا مرحله سوم در اصلیت خودش شکل میگیره که بازگشت همه ذره های نور به سوی آسمان. یعنی به یک عبارت با این ترفند مهر، یک خیلی جالبه شما بدونید، یه استوانه ستون مانند بین زمین و آسمان های ایجاد شد. تو این استوانه نوری شما به عنوان ذره نوری میتونید، یادتون هست هفته پیش بحث کردم، سماع کنید، رقص کنید تا به منطقه نوری خودتون برسید. این ستون نور، ستون روشنایی، ستون شکوه اینجا شکل میگیره. اینجا یه نکته جالب میخواید براتون بگم. ببینید اصطلاح کهکشان راه شیری اصطلاح خیلی مشهوری است که منظومه شمسی ما یکی از میلیاردها منظومه یا میلیون ها منظومه کهکشانش. کهکشان راه شیری اصطلاح الان نیست، یعنی چیزی نیست که ما الان، همیشه از همون ابتدا انسان این رو 10-15 هزار سال پیش، حال خیلی هم که نیست که نه. نسبت به عمر زمین که مثلا 4 میلیون سال یا 14 میلیون سال و کل هستی که خیلی 15 میلیارد سال و اینها، خیلی فراتر از ایناست. این 10-15 هزار سال چیزی نیست. همیشه انسان تصویری از کهکشان نور راه شیری داشت. مانوی ها کهکشان راه شیری رو تمثال این نماده این ستونه میدونن. خیلی جالبه ها، تمثال این ستونه تو اندیشه مادی و سوری و ستاره شناسی مانوی ها میشه کهکشان راه شیری. منتها تصویر اونا خیلی شاعران است. میگن تو متن این ستون، داخل این ستون استوانه‌ای، دائم اون وقت ببینید چه تو معماری اون وقت ستون مهم میشه. ستون در حقیقت یک عاملی است که آسمان رو در دوش خودش داره. جامدتی دقیقاً به همین دلیله که شما میتونید بالا سر ستونهای تخت جمشید گاو ببینید که اصلا نماد باروری است. به یک عبارت ستون عاملی است که زمین رو به آسمان پیوند میده. این خیلی نکته مهمی است. حالا در داخل این ستون ذرات نوری انسانی که حالا داره پاک میشه میره بالا، لیکن اینجا دوتا مسیر ایجاد میشه. اینم من براتون بگم و مرحله سوم هم در از تمام. یه راه ماه، یه راه خورشید. و این اسم ماه خورشید که آمد، این نکته رو نگفتم. هنگامی که مهر داشت عالم رو ایجاد میکرد یا میترا در مرحله سوم، ورود به مرحله سوم، خب از پوست دیوان هشت فلک و از خدمتون عرض بکنم بخش های دیگر اینها اومد آسمان ها رو ساخت. درسته؟ حالا اینجا یه بحث وجود داره، خورشید رو چجوری ساخت؟ میگن اینجا به تراش کاری پرداخت، مهر به صیقل زدن پرداخت، اومد ذرات نوری که در عالم تاریکی گرفتار شده بودن ولی همچنان درخشانی خودشون رو داشتن برداشت، صیقل داد، از صیقل آنها خورشید رو ساخت و از اونهایی که کمتر صیقل میخوردن ماه رو و از اونهایی که کمتر از ماه صیقل میخوردن ستاره ها رو ساخت. اینم جالبه ها که پس علاوه گیاهان که قصهش اونجوری بود توی خلق، خورشید و ماه و ستارگان هم اینجوری بود. خب هنگامی که حالا روح آزاد، حالا ببینید این مرحله رو بگم، شما تو مرحله سوم به عنوان انسان حضور دارید. حالا گیاهان اینا رو رهاش بکنیم، انسان رو حرف بزنیم. شما به عنوان انسان حضور دارید، خب انسانی که از منشأ نوره، خب ماهیت کاملا نوری داره، ولی به جهان ماده دل خوش کرده و مل حیات دنیا الا لعب و لهو، حیات دنیا جز لهو و لعب نیست، به این لهو و لعب خو کرده. میدونی یکی تو حساره، میدونه که تو حساره، این امید نجات داره چون درد حبس رو حس میکنه. هیچ انسانی هم از حبس خوشش نمیاد، البته به شرط این که بدون محبوسه ها، اگه ندونه که محبوس باشه و ندونه فکر میکنه این آزادی
بشناسه زندان.
آفری، این خیلی بده. اون کسانی که در حسارند و عالم به حسرند امید به آزادی دارند، ولی اونهایی که در حسارند و حسار رو حسار نمیدونند، آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند.
فرقی نمیکنه،
فرقی نمیکنه، اولی کلا دقیقا همینه. خب اینجا یه مفهومی آرام آرام تو تمدن مانوی شکل میگیره که مطلق مانویت از مسیحیت استفاده کرده. اینجا تو جمله مقدماتی بحث امشب هم گفتم همینا سبب شد آگوستین از مانویت بره سراغ مسیحیت، گرچه فلوتین خیلی موثر بود، ولی فلوتین از مسیح حرف نزده بود، مانی سلیه صحبت کرده بود. مانی معتقد بود که آقا این آدمایی که تو این منطقه تاریک به وجود اومدن، ذرات نوری تو وجودشون دارن، اما دو دسته آدم داریم، آدمایی که میدونن مال قلم رو به نورند و اینجا جاشون نیست، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این ملک خراب آمدن. اونایی که میدونن ریششون جای دیگه است و دنبال وصل آن ریشه اند، تلاش میکنند برای اینکه برگردند، ولی اونهایی که نمیدونند و در متن این ظلمت با ظلمت انس یافته و خو کردند، اینا در متن این ظلمت میمانند و میپوسند.